به مانند همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود تا ما رو از تازه ترین نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون بهره‌مند بفرمایید. دوستان خوب من، همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم سرباز وطن نام داره، با موضوع بررسی ابعاد شخصیتی و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و گام دوم انقلاب اسلامی.
یونس قاسم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
راستی شما در چه سالی بدانی آقایی؟
هم متولد زادت 38 تقریبا.
تحصیلات شما؟
کلاسی چی بگم؟ دیپلم داریم.
دون قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغلت چی بود؟
شغل اصلی محسن.
بگم آجو
خدا حافظ. سرباز وطن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگو محور شبکه رادیویی گفتگو. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه‌های گفتگو محور شبکه رادیویی گفتگو هستم و با یکی دیگر از سری برنامه‌های سرباز وطن که میپردازد به بررسی ابعاد شخصیتی و معرفتی سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. به حول قوه الهی امروز هم در صددیم تا بخشی دیگر از ابعاد شخصیتی در واقع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو با مهمان ارجمند برنامه به طرح موضوع بپردازیم و حول و حوش مسئله شهادت حاج قاسم سلیمانی و گام دوم انقلاب اسلامی انشالله با مهمان عزیز و ارجمند برنامه صحبت و گفتگویی داشته باشیم. همونطور که شما عزیزان مستحضرید، شهید حاج قاسم سلیمانی که شهادت او از کشمیر تا نیجریه قیامت به پا کرد، فقط یک شخص نبود، بلکه وی شخصیتی دارای جامعیت و مانعیت بود و هست. مردی با جاذبه ها و دافعه های نیرومند که جهانی رو شیفته خود کرد و در مقابل شرورترین اشرار عالم با او دشمنی کردند. پیکر پاک او انبوه چند ده میلیونی جمعیت را در شهرهای مختلف کشور به خیابان ها آورد و اقیانوسی شد که کماکان و تا کنون تمام رسانه‌های دنیا از اون صحبت می‌کنند. سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی که محبوب ترین شخصیت ایرانی در همه نظرسنجی‌ها بود، چگونه اینطور سردار دلها شد؟ نقش او در مقابل نقشه‌های دشمن چه بود؟ و اساساً شهادت وی چه نقشی در تسریع عملیاتی شدن گام دوم انقلاب اسلامی خواهد داشت؟ سوالاتی که عرض کردم خدمتون و چند سوال دیگه مبنای بحث و گفتگوی ما خواهد بود تا یک ساعت آینده با جناب آقای دکتر عماد افروغ از مدرسین محترم دانشگاه و پژوهشگران مسائل سیاسی. امیدوارم که شما عزیزان شنونده تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
خون شهید قاسم سلیمانی انقلاب را وارد مرحله تازه‌ای از حیات خود کرد. تا جایی که میتوان گفت گام دوم انقلاب با نام حاج قاسم کلید خورده است. حضور گسترده مردم در ایران و کشورهای مختلف نشان از حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی دارد و اینکه شعارهای این انقلاب همچنان در بین مستضعفان و مردم منطقه اثرگذار است. حمله شبانه آمریکا به سردار سلیمانی و همراهانش و ترور این فرمانده ایرانی در خاک عراق یک بار دیگر ماهیت استعماری آمریکایی ها را بر همگان آشکار ساخت. همراهی اروپا با جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی نمونه دیگری از صف‌بندی دشمنان در برابر انقلاب اسلامی است. در حقیقت شهادت حاج قاسم سلیمانی یک بار دیگر شعارهای انقلاب و اهداف آن را زنده کرد.
جناب آقای دکتر افروخ، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا با طرح سوالات انشاءالله در خدمت حضرت عالی باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و تحیت خدمت شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم. پرسشی باشه در حد توانم.
خیلی متشکرم جناب دکتر افروخ از اینکه وقت خودتون در اختیار این برنامه قرار دادید. آقای دکتر، شهادت حاج قاسم سلیمانی به نظر حضرت عالی چه نقشی در تسریع عملیاتی شدن گام دوم انقلاب اسلامی ما خواهد داشت؟
ببینید، قبل از اینکه من حالا به گام دوم انقلاب اسلامی بپردازم، خوبه که کمی راجع به گفتمان انقلاب اسلامی
درود بر شما
صحبت بکنم و راجع به جایگاه شهادت هم بحثی داشته باشم. واقعش جهانبینی های اصطلاحاً متدانیه و حتی متعادله، توضیح میدم، متوسطه، قادر به فهم شهادت و شهید و اینها نیستند. این یک اخلاق متعالیه میطلبه، یه اخلاقی که درش انفاق و لطف و احسان و ایثار خوب جا افتاده. ادیان خوب این رو میفهمند، چون به هر حال بالاترین فعل اخلاقی که در ادیان تعریف شده همون فعل مبتنی بر ایثار و کرامت و احسان و انفاق است. جهان بینی های مادی، جهان بینی های حسی، جهان بینی های محصور در دنیا قادر به فهم این قضیه نیستن. همونطور که ما نمیتونیم بدون بسا فهمی دقیق و درکی صحیح از این لایه قیام حضرت عبدالله علیه السلام رو فهم بکنیم، اربعین رو فهم بکنیم، باید متوجه باشیم که عالم یک لایه رمزآلود داره، یه لایه سرشار از غیب و غیاب داره. اتفاقا اونهایی که با عرفان سر و کار دارن معتقدن جهان ماده هم سرشار از غیبه. امام رحمت الله علیه تو تفسیر سوره هم میفرماد قرآن سر است، انسان سر است، طبیعت هم سر است،
احسن،
جسم هم غایب است، ما جسم را نمیبینیم. ببین، این نگاه یه نگاه وجودیه، یه نگاه حقیقی است، سطحی نیست و جهان رو به جهان قابل مشاهده و بالفعل تقلیل نمیده. جهان یه لایه‌های زیرینی داره. بنابراین ما اول باید تکلیفمون رو با جهان بینی شهادت معلوم بکنیم.
درود بر شما.
این یک نگاه غایت مداره، نگاهیست منطبق و مبتنی بر فلسفه تاریخه. تاریخ داره به این سمت حرکت میکنه، غایت تاریخ به سمت، وقتی میگیم پیروزی حق بر باطل حرکت میکنه، به رغم همه جولانهایی که باطل میده، یعنی پیروزی مکتب شهادت بر نگاههای در واقع محصول در ماده. این دیگه عرض کردم یه جهانبینی الهیه، یه جهانبینی توحیدی خاصه که این رو باید فهم بکنیم. یک. دو، انقلاب اسلامی رو هم ما بدون این نگاه نمیتونیم فهم بکنیم، بدون جایگاه شهادت، جایگاه جهاد، یا اصطلاحاً قدرت نرم نمیتونیم درک بکنیم. اصلا امام حسین تجلی قدرت نرمه، یعنی وقتی میبینه که عده‌ای نداره دست به مهندسی مرگ میزنه، یعنی با مرگ خودش به مسافه در واقع باطل میره و این همون پیروزی خون بر شمشیره. در واقع یکی از مظاهر نوین پیروزی خون بر شمشیر همین شهادت شهید سلیمان است. این رو باید درک کنیم. کسی میتونه درک بکنه که در واقع یه مقداری حسب فرمایش حضرت امیر چقدر زیبا میگه، میگه مردم دو دسته هستن، عده خودشونو میفروشن و برده میشن، عده خودشونو میخرن و آزاد میشن. شهید سلیمانی کسی بوده که خودشو خریده و آزاد شده و بنابراین منطبق شده به همین لایه زیرینی که من خدمت شما عرض کردم. این درکش هم همچین آسون نیست، یعنی باید مراحلی رو طی بکنی، هم عقلی هم شهودی. انقلاب اسلامی اشاره کردم نسبتی با این قضیه داره. حالا چه گام اولش چه گام دومش، به میزانی که همین راه همین مش به ساتی بشه، ما واقعا به اهداف متعالی انقلاب اسلامی هم نزدیک شدیم. به میزانی که فاصله میگیریم، نخیر، فقط اسمی از انقلاب باقی بود. واقعش اینه که ما انطباق کامل بین رفتارها و سیاستهای جاریمون با این گفتمان نمیبینیم، با گفتمان انقلاب اسلامی نمیبینیم. حالا چه گام اول اسمش باشه چه گام دوم، ما در گام اول به میزانی که انطباق بود توفیق داشتیم، به میزانی که فاصله بود توفیق نداشتیم. حواسمون باشه گام دوم هم باید بر اساس همین قدرت نرم رقم بخوره، نه صرفا قدرت سخت. تمدنمون هم باید بر اساس همین نگاه نرم باشه، والا صرفا میشه به اساس توسعه سخت افزار. یک وچه سوری تحویل ما میدن، چهار تا ساختمون و چهار تا به هر حال بوتون و چهار تا به هر حال میلیگر تحویلمون میدن، اسمشو میذارن مثلا تمدن اسلامی. نه، این نیست، اینها در واقع وسیله هستن، هدف نیستن. هدف همینه که خدمت شما عرض کردم، یک جهان بینی به اصطلاح مبتنی بر کرامت انسان، مبتنی بر احسان و لطف و به هر حال انفاق رو مشاهده باشیم. به نظر من گام دوم اگر به این سمت رفت که انسانهایی رو بپرورونه بلا ساختایی که بیش از اونی که خودشونو بفروشن خودشونو بخرند و آزاد بشن و خیلی راحت بتونن حقشونو بگیرن، یعنی اگر جایی رفتن که به اونا بی‌حرمتی شد بتونن فریاد بزنن و نظام هم بابت این فریاد نه تنها با اینا برخورد نکنه بلکه اینا رو تکریم بکنه، اون وقت ما میگیم در واقع انقلاب اسلامی محقق شده، به میزانی که در واقع ما شاهد این نگاه باشیم. برای این نگاه یک مکتبه، یک منظومه است، وجه سختم داره. بله، یک نظامی که میخواد پیرو این مکتب باشه نمیتونه به لحاظ قدرت سخت ضعیف باشه و قوی باشه، اما بدونه که قدرت فقط قدرت سخت نیست، قدرت نرم هم هست. من یک کلام میتونم بگم که من میتونم به صراحت بگم حسب اون نگاه منظومه ای که همیشه سعی کردم دنبال بکنم، شهید سلیمانی مظهر تمام نمای یک نگاه متعالیه و منظومه ای و ریشه دار و مطابق با همون فرهنگ شهادت در عصر حاضر هست. برای یه نکته دیگه هم بگم،
بر این اساس هستش که احساس میکنیم که میتونه موتور پیشرانی در عرصه در واقع گام دوم انقلاب اسلامی.
بله اینه، یعنی اینو بفهمیم، یعنی اگر میخواهیم یه قوه محرکه‌ای رو و شتاب بخشی رو برای گام دوم به اصطلاح تعریف بکنیم، بریم تو شهید سلیمانی پیدا بکنیم. و شهید سلیمانی رو فقط تو اون لحظه شهادتش نبینیم. اصلا شهادت در اول یک منظومه است، یک منظومه جهانبینی، ارزش یابی، ارزشی، هنجاری، نمادین، رفتاری، یعنی نباید اون رو فقط تو اون لحظه دید. بله خیلی ها ممکن این منظومه رو داشته باشن به حالا به درجه رفیع شهادت نایل نیان، دلیل نمیشه که بگیم در واقع برخوردار از اون منظومه نبودن. یه منظومه است، این اول باید هستی شناسی شهید سلیمانی رو فهمید، نگاهش به انسان، نگاهش به خدا، نگاهش به جهان، نگاهش به مردم. میبینیم که شهید سلیمانی عطف به همون نگاه اخلاق کرامیه داشته، اخلاق میگن وظیفه گرایانه در واقع مبتنی بر کرامت داشته، برخوردش با بچه ها، برخوردش با دیگران، این پیش سلام بودنش، این تواضعش، این خضوعش، این خشوعش، این نوع دوستیش. یعنی شهید سلیمانی فقط در به اصطلاح دفاع از مرزهای ما نبینید، در مسئله سیل هم ببینید، یعنی تجلی نوع دوستیه. یعنی هر جا میبینید انسانی گرفتار هست، این بحث مهمی است. ببینید بحث اخلاق مبتنی بر انفاق و ایثار بالاترین سطح اخلاقه، حتی از اصل طلایی اخلاق بالاتره. شما تو اصل طلایی اخلاق میگی که این رو میگی، میگی آنچه برای دیگری نیم پسندی برای خودت هم مپسند و بالعکس. این اصل طلاییه، این عدالته، این یر به یره. اما اخلاق مبتنی بر انفاق میگه چیز رو برای دیگری میپسندی که از خودت دریغ میداری. بل یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی نفعی داری توش ولی میدی به دیگری. اینه، ما باید شاهد نشر این در واقع و بست این اخلاق در جامعه اسلامی باشیم، چه گام اول باشه چه گام دوم باشه. و الا ببخشید معذرت میخوام، خیلی چیزا در جمهوری اسلامی اتفاق میفته که هیچ ربطی به این انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی نداره. حالا سوال بود، من واردش میشم، نمیخوام در واقع وارد اینها بشم چون یه خود بحث ممکن انتقادی بشه، ولی میخوام بگم که ما میتونیم، یعنی من خودم تو شورای فرهنگی عمومی جلسه گذشته پیشنهاد کردم که تبیین بکنیم این الگوی اخلاص و عمل رو از وجوه مختلف، یعنی نگاهش به انسان و جامعه و خدا و طبیعت و غیر و ذلک، نوع مواجهش با مردم که از روی در واقع کرامت، از روی در واقع توجه به شأن انسانی هست، و حالا ابعاد مختلفی که میشه در ارتباط با اون صحبت کرد. یعنی یه نکته ای که من اخیراً بهش رسیدم، احساس کردم که واقعا ایشون حضرت امیر و امام حسین رو خوب شناخت، خوب فهم کرد. یه جا حضرت امیر علیه السلام میفرمان که از هر چیز میترسید واردش شوید. خیلی عجیبه، مطمئنن شهید سلیمانی هم یک زمانی میترسیده، ولی واردش شده دیگه ترسش ریخته. تو این حادثه اخیر هم که به شهادت ایشون انجامید، ما هم یک ترسایی داشتیم دیگه، تو مسافه نظامی با آمریکا داشتیم دیگه. الحمدلله خود ترامپ این ترس رو از ما دور کرد، این زمینه رو فراهم کرد دیگه، که ما فهمیدیم نه، آمریکا هم آنچنان دور از دسترس نیست، دم دسته. هم شهادت دم دست شد، در دسترس شد، هم مسافه نظامی با آمریکا دوشن. و دیدیم چه قشنگم زدیم و درست هم زدیم و به موقع هم زدیم. پس اینا همه در واقع یک هیمنه کاذبی بود که الحمدلله فرو ریخت. من احساس کردم که در واقع واقعا جا داره که از هر منظری شهید سلیمانی رو باز تولید کنیم، از منظر انسجام، از منظر وحدت ملی، از منظر احیای هویت ملی، از منظر احیای گفتمان انقلاب اسلامی. نباید رها بشیم، ما الان فقط رها کنیم قضیه رو، فقط آمدیم و بله فلحال تا الان آمدیم یک نامی رو به نام به روز به شهادت ایشون اختصاص دادیم، به نام روز جهانی مقاومت. این کفایت نمیکنه، واقعا کفایت نمیکنه، حیف. من اصلا معتقدم این اتفاقی که رخ داد در تاریخ انقلاب اسلامی و در تاریخ ایران یک هدیه الهی بود،
یک نقطه عطفی بود،
یه نقطه عطفه، یه هدیه الهی. البته بگم همه اینها یه طرف، اما داغش به دلمون هست. من بعضی وقتا
کاملا درست،
به رغم اینکه دستاوردها رو میگم، پیامدها رو میگم، بارها هم گفتم وقت تبریکی قضیه میچربه بر وقت تسلیتی، ولی وقتی با خدای خودم خلوت میکنم،
درود بر شما آقای دکتر، به این داغش پاکتون. خیلی ممنونم آقای دکتر، عرضم به حضورتون که خیلی خوب شما وارد بحث امروز ما شدید. خیلی تشکر میکنم از شما و از این احساس بسیار پاک و روحانی شما نسبت به شهدا و به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی. آقای دکتر افروغ، مقام معظم رهبری تو نماز جمعه همین هفته اخیر در خصوص شهید سلیمانی نکاتی رو فرمودن که واقعا عجیب بود، یعنی عجیب از این حیث که ما شهدای زیادی رو در راه پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و تاکنون دادیم، ولی اون چی که در رابطه با شهید سلیمانیشون فرمودن واقعا یک نقشه راهی خواهد بود برای ما. اینکه فرمودن شهید سلیمانی یک شخص نبود، یک مکتب بود. این مکتب چه مکتبیه آقای دکتر افروغ؟ واقعا وقتی حضرت آقا میگن این یک مکتب، یک مدرسه در واقع انسان سازه، همون برمیگرد به صحبت‌های حضرت علی که فقط صرفا شهادت رو نبینیم به عنوان یک منظومه، نسبت به هستی شناسی در واقع شهید سلیمانی و ازش بپردازیم. من می‌خواستم از حضرت علی خواهش بکنم در خصوص این که آقا فرمودن که ایشون خودشون یک مکتب بودن، راجع به این توضیح بدید برای مردمون و به خصوص جوانانی که الان مخاطب برنامه ما هستن.
ببینید مقام معظم رهبری در مورد امام هم گفتن ایشون یک مکتب، مکتب امام. خب این یعنی این که ما اگر فهمی دقیق از اندیشه های امام داشته باشیم، اندیشه سیاسیشون، اجتماعیشون، فرهنگیشون، عرفانیشون، فلسفیشون، کلامیشون، فقهیشون، یعنی در واقع فهم دقیقی از مکتب امام به دست دادیم. در مورد شهید سلیمانی هم همینه دیگه، یعنی اگر واقعا میخواید تفسیر و تعبیر خوبی از صحبت‌های مقام معظم رهبری عطف به این مکتب بودن شهید سلیمانی داشته باشید، به نظر من وصل کنید این رو و رجعت کنید به همان مکتب امام. من فکر کنم ایشون مکتبیت شهید سلیمانی تابع مکتبیت امامه، و مکتبیت امام خمینی هم مرهون مکتبیت تشیع هست.
حتی خود آقا هم اینو فرمودن که ایشون شاگرد در واقع این مکتب بودن،
الحمدلله
تربیت یافته این مکتب بودن.
و مکتبیت امام هم مرهون مکتبیت تشیع است و به طور خاص جایگاهی که حضرت امیر علیه السلام و امام حسین دارن. یعنی کسی واقعا امام حسین رو خوب درک کرده باشه میتونه شهید سلیمانی رو خوب درک بکنه. منتها به نظر من شهید سلیمانی برای عصر ما، برای شرایط کنونی ما، یه علی کوچکه، یه حسین کوچکه و شاید دستیافتنی تره، چون بالاخره امام علی و امام حسین رو ما خب حالا مثلا چند قرن قبل داشتیم و متاسفانه تفاصیلی از امام علی و امام حسین رو ما داریم که متاسفانه اینها رو فرا دسترس کرده و اینها رو بیش از آن که انسان متعالی بکنه یک بچه مثلا قدسی فرا دسترس به اونها داده و پنداری که اینها نیامدن که الگوی ما باشن. خب این متاسفم، تأسف میخورم، اما فعلا این اتفاق برای شهید سلیمانی رخ نداده و رخ نخواهد داد، به هر حال برای اینکه مربوط به همین شرایط کنونی ماست و خب حالا امام هم نیست، جنبه عصمت هم نداره که حالا تفاصیل غلطی از امامت بشه، متاسفانه میشه دیگه. حالا این من اخیراً یک کتابی رو زیر چاپ فرستادم تحت عنوان گزیده و حس و حالی از نهج البلاغه، یکی از بحثام همینه که چرا این انسان‌هایی که درد مردم رو داشتن، اینقدر تو مردم بودن، اصلا اشک می‌ریختن، ناله می‌کردن، سر تو چاه می‌کردن، اینا رو می‌بریمشون فرا دسترسشون می‌کنیم و از الگو بودن اونها رو خارج می‌کنیم. من احساس می‌کنم که در واقع خب یعنی راحت‌تر میشه مثلا مکتب بودن شهید سلیمانی رو پیش برد، برای اینکه ملموس‌تره، عینی‌تره و
دستیافتنی‌تره.
یعنی دیگه نمیشه حالت خاصی بهش داد و اونو دو تا بال بهش داد و پروندش.
این به عبارت میگیم شهید سلیمانی همون آدمی که تو کوچه بازار
آفرین.
مثل و مانند اونو زیاد میتونیم ببینیم.
بله بله.
اما این بله. که شهید سلیمانی میشه شهید سلیمانی، این خواست قلبی اون تلاش بله. بود که ایشون داشت در این راه و شد شهید سلیمانی.
به نظر من شهید سلیمانی حالا در کنار همه ویژگی ها و خصائل مثبتش یک انطباقی با فطرت انسان داره. این که شما اشاره کردید که دنیا متأثر شده، حالا چه جهان اسلام چه جهان غیر اسلام، به خاطر اینکه احساس کردن گم شده فطریشون رو تو این دیدن. ببینید یه آدم دوست داشتنیه، یه آدمی که اهل عمله. ببینید این اهل عمل خیلی مهم، اهل حرف نیست. حضرت امیر یه جا در ارتباط با طلحه و زبیر میگن که اینها مثل رعد خروشیدند و مثل برق درخشیدند اما باران نداشتند. من رعد و برق نیستم، من بارانم.
درود بر شما.
یعنی اهل عملم. شهید سلیمانی اخلاصش مثال زدنی بود، عملش هم مثال زدنی بود. یعنی حرفی نمیزد که به عمل نینجامه. متاسفانه ما حرف خوب زیاد میشنویم و فکر میکنیم انقلاب کردیم که حرف خوب بشنویم. ما انقلاب نکردیم حرف خوب بشنویم. حرف خوب حرف خوبه، چه انقلاب بشه چه نشه. ما انقلاب کردیم که عمل خوب ببینیم. اگر گام دوم رو میخوایم با عمل خوب و اخلاص گره بزنیم، بیایم و شهید سلیمانی رو الگو قرار بدیم و این پاداش خدا به او هست. ببین همونطور که خدا به امام حسین پاداش میده و ما شاهد اربعین باشکوه هستیم، ما همین الان شاهد اربعین به اصطلاح مسمایی دیگه و محتوایی شهید سلیمانی بودیم. حالا باش تا صبح دولتش بدم، اربعینش هم خواهد آمد، خواهید دید که اربعینش چه باشکوه خواهد بود، مثلا با توجه به برخی از کشندیشی هایی که صورت گرفت دیگه و برحال اسای ادب هایی که به ایشون شد، حالا برحال در حد حالا کمش هم قابل تحمل نبود، مردم میان و تو اربعین خواهید دید که چه برحال
استقبالی میکنن. پاداشی که فرمودید خدا به امام حسین داد، فکر نمی کنم پاداشی از این بالاتر باشه که ایشون سار الله شد.
آفرین.
واقعا شهید سلیمانی هم اگر اغراق نکنیم واقعا
سار الله است.
آقای دکتر، در ابتدای بحث امروزمون شما اشاراتی کردید به بحث شهادت و فرهنگ شهادت و انطباق نزدیک اون با گفتمان انقلاب اسلامی و به عبارتی من بگم چسبندگی اون با انقلاب اسلامی.
بله.
و یه نکته‌ای که هستش توی بیانیه گام دوم مقام زاهر نفری، درسته که به صورت مستقیم به بحث شهادت اشاره ای نشده، ولی اونجایی که در بحث جهاد داره عنوان میشه که در واقع در گام دوم توصیه هایی که در این زمینه میشه، قطعا و یقینا ما رو میرسونه به فرهنگ شهادت.
بله.
خب در این راه اگر ما بخوایم ما به ازاهایی رو در نظر بگیریم برای فرهنگ شهادت، چقدر مناسب شد شهادت شهید پاسپاسی
به عینه دیدیم.
خب حالا ما میخوایم بگیم که به در واقع جهان اسلام این مسئله رو جا بندازیم، یعنی میخوایم بگیم که اگر قرار هستش که تو این دنیا زندگی با عزت داشته باشید، طبیعتا نباید زیر ذلت برید. و اگر خواستید این کارو بکنید، انتهاش ممکنه این شهادت نصیب شما هم بشه، پس نباید ترسید.
بله.
در مقابل دشمن. بله. حالا شهید حاج قاسم سلیمانی بنابر تعبیری که الکساندر دوگین یکی از جامعه شناسان روسی داشت این بود که گفت شهادت حاج قاسم سلیمانی باعث ایجاد جبهه جدیدی در فرهنگ مقاومت و جبهه مقاومت در منطقه شد. این چجوری تعبیر؟
بله ببینید، این که به نظر من حد اقل قضیه است. یه دی واقعا خب یه اما و اگری تو مقاومت داشتن، حالا چه اما و اگر روحی و انگیزشی، چه اما و اگر نظری و استدلالی، با این در واقع شهادت و دستاوردهای این شهادت و پیامد این شهادت فکر میکنم هم اما و اگر معنوی و روحی از بین رفت، هم اما و اگر استدلالی، چون واقعا فهمیدن که شهادتی که مبتنی بر حکمت و بصیرت باشه، یعنی بله داعشیان به اسم شهادت میرن و به هر حال دست به یک سری فجایع بشری میزنن، اما خب این معلومه حکمتی نداره، بصیرتی نداره، عقبه فلسفی نداره، عقبه عرفانی نداره، هیچی نداره. یکی از من سوال میکرد که پیشفرض‌های دینی اینها چیه؟ داعشیا، گفتم از پیشفرض‌های دینی از من سوال نکن، از پیشفرض‌های انسان شناسی این از من سوال کن، چون انسان شناسی مقدم بر دین شناسیه. اول اینا به من بگن انسان چیه، چه موجودی، انسان تراز چه موجودی، چون اینا نمیتونن به این پاسخ بدن، خیلی خوشبینانه اسیر یک نگاه ظاهرگرایانه میشن و فقط به لفظ نگاه میکنن، دیگه به معانی و لایه‌های تو در تو و اینها توجهی نمیکنن و اینقدر به اصطلاح جمودگرایانه بار میان و دست به یه سری اقداماتی میزنن. این در مورد کسانیشون هست که در واقع ممکنه یه حسن نیتی هم داشته باشن، اما حسن نیتی جاهلانه است. این یک نکته است، ولی من بیشتر از این میخوام بگم. بله مقاومت بوده، الان متراکمتر میشه، الان با شجاعت بیشتری گره میخوره. من میخوام بگم که این شهادت که پاداش الهی هست، بشر رو بیدار کرده، بشر رو بیدار کرده که آقا زندگی فقط همین خورد و خوراک و اینها نیست، یه لایه دیگه داره، یعنی کاملا اخلاق سیاسی دنیه و سطح پایین قالبی که امروز شما تو غرب میبینی رو به چالش کشیده و مردم هم متوجه شدن که دنیا فقط همین نیست، زندگی فقط این نیست، یک تفسیر جدیدی از زندگی، یه الگوی دیگری از زندگی به دست داده، این کم نیست. یعنی بیدار کرده، یعنی از کدم در برابر طبیعت فطرت انسان رو بیدار کرده. شاید طبیعت میلی به همین خورد و خوراک و به هر حال شهوت و غیر و ذالک داشته باشه و یادش بره انسان که آقا این یه لایه است، یه لایه‌های دیگه‌ای داره، که الان مثلا خیلی از فیلسوفان از من که صحبت میکنن میگن خب من عملی، من طبیعی، من اجتماعی، اخیرا میگن من استعلایی. انسان یه من استعلایی هم داره، من استعلاییش فقط در اتصال با خدا تعریف میشه و این در فطرت انسان هست، زنده شده، واقعا زنده شده. و این به نظر من برمیگرده،
زنده شدن در واقع فطرت انسان با شهادت حاج قاسم سلیمانی و پیام شهادتش، آیا به نظر عزتالی خودش یه رسانه نشده آقای دکتر؟
بله
عجیبه، تو این فضایی که بله. تمام رسانه ها در اختیار نظام سلطه هستش و به عبارتی سررشته اون دست اوناست، هر جوری که بخوان هدایتش میکنن، اما واقعا شهادت ایشون و پیام شهادتشون یک رسانه شد الان.
این همون پیروزی خون بر شمشیری که بود، این پیروزی کوخ بر کاخه، پیروزی عرض تاریخ
و پاداشی بود که خداوند به خون شهید سلیمانی
بله. بله. این پیروزی کیف تاریخ بر کم تاریخه. ببینید یه نکته ای رو من عرض بکنم، درسته به هر حال یک جهش رسانه‌ای، یک تحول رسانه‌ای، یک تغییر جهت رسانه‌ای اتفاق افتاده، ولی این رو باید پاس داشت، این رو باید تداوم بخشید، یعنی نباید در واقع به یک هیجان در واقع موکولش کرد و سپریش کرد و یاد اون بره که ما باید این رو ادامه بدیم. یعنی الان ما ببینید خداوند آمد و در واقع این موهبت رو نصیب ما کرد واقعا موهبت الهیش نصیب بشر شد، همونطور که انقلاب اسلامی رو من گفتم انقلاب بشری است، فقط مربوط به اسلام نمیشه. در واقع این شهادت هم فقط یک اتفاق اسلامی نیست، یک دستاورد بشریه. خیلی خوب، خداوند در نقطه حساس سر به زنگای پاداشو داد. خب یعنی چی؟ یعنی ما دست رو دست بذاریم که خدا مدام هی دخالت کنه؟ خب خدا که همیشه دخالت نمیکنه که. گرفتی درز منو؟ خدا میگه خیلی منو